با شما لحظات پر از فایده را رقم بزنیم. فرصت‌های پایانی برنامه است. تا برنامه دیگر و پند پیران دیگر که باز هم با شما پای شنیدن حکایت ناب دیگر از گنجینه ادب پارسی بنشینیم، همه شما خوبان را به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
سپاسگزارم از همراهی و توجه شما به نشرات صبحگاهی رادیو دری. بنده با سخنی با شما خداحافظی میکنم. همکارانم در پخش امروزی در خدمت شما خواهد بودن. گلها با بهار تازگی دوباره میابند، اما زیبایی از دست رفته را هیچ بهاری به تو باز نمیگرداند. خدا یار و نگهدارتان.
به نام خدای جان آفرین و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. مهربانان، همراهان نهایت گرامی، سلام بر یک یک شما. در بهاری زیبا، در یک روز زیبا، افتخار داریم مهمان جمع خوب و صمیمی شما همراهان رادیو دری باشیم. زیر سایه لطف احسان خدای منان، روز بسیار خوب و خوشی برایتان آرزومند هستیم. انشالله که صحتمند باشین، جور باشین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امیدواریم فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه‌تان و در کل نشرات ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، و اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار برنامه خانم بابا خانی و متعاقبا خانم میرتقی، در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات، که پایان نشرات ما ساعت 7:50 می باشد. با این برنامه ها افتخار همراهی با شما همراهان گرامی را داریم. در ساعت 1 شننده اخبار و همراه گزارش ها خواهید بود. گزارش ویژه را در ساعت 1:30 خواهید شنید. بعد از پخش گزارش ویژه در ساعت 1:45 برنامه حسن همجواری را تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. بعد از برنامه حسن همجواری در ساعت 2 برنامه داستان‌های تمثیلی را شنونده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:15 برنامه زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 25 دقیقه شننده این برنامه خواهید بود. آیا می دانید عنوان برنامه است که در ساعت 2:40 خواهید شنید؟ در ساعت 2:45 گلچین موسیقی را پیشکش علاقمندان به آهنگ‌های فرمایشی خواهیم کرد. انعکاس عنوان برنامه است که در ساعت 3:15 شننده خواهید بود. در ساعت 3:45 گلبانگ غزل را تقدیم شما همراهان گرامی خواهیم کرد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. روی موج جوانی عنوان برنامه است که در ساعت 5 تقدیم حضورتان می‌گردد با مدت 50 دقیقه. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 6:45 برنامه بانوی موفق را خواهیم داشت که این برنامه نیز به مدت 15 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد گردید. بعد از برنامه بانوی موفق در ساعت 7 برنامه رویدادهای غرب آسیا را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. مدت زمان پخش این برنامه هم 15 دقیقه می باشد. شما همراهان گرامی می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 7:15 شننده باشید. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی رادیو دری به سمع شما همراهان خواهد رسید. گفتنیست هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 6:41 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. عقب نشینی طالبان از نشست استانبول، شکست طرح آمریکا. درخواست عبدالله برای آتش بس در افغانستان در ماه مبارک رمضان. دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه. و هشدار یمن به ائتلاف سعودی درباره عواقب تشدید حملات به این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. عقب نشینی طالبان از گفتگوهای ترکیه امید دولت بایدن را برای رسیدن به آتش بس پیش از مهلت خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در اول ماه می به شکست کشاند. والستریت جورنال روز گذشته نوشت که تلاش‌های بین المللی برای ایجاد یک توافق صلح در افغانستان پس از آن که طالبان از شرکت در اجلاس تحت حمایت آمریکا در استانبول عقب نشینی کرد شکست خورد. سخنگوی طالبان گفت این گروه در کنفرانسی شرکت نخواهد کرد زیرا رایزنی‌های ما در این زمینه پایان نیافته است. دولت بایدن که با مهلت اول ماه می 11 ماه ثور برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور روبرو شده است، هفته‌ها وقت خود را صرف ایجاد زمینه‌های کنفرانس کرده بود به این امید که روند آهسته صلح سال گذشته را تصریح کند. اکنون این کنفرانس به تاریخ دیگری موکول شده است. دولت بایدن امیدوار است که مذاکرات ترکیه به توافق آتش بس و یک دولت موقت شامل طالبان منجر شود و متحدان آمریکا و ناتو را قادر می سازد تا پس از 20 سال نیروهای خود را بیرون بکشند.
طالبان پیشنهاد ایالات متحده برای دولت موقت را تقبیح کرد و گفت که تلاش‌های مشابه شکست خورده است. افغانستان امروز سه‌شنبه را اول ماه مبارک رمضان و تعطیلی عمومی اعلام کرد. اول ماه رمضان در افغانستان از طرف دادگاه عالی این کشور اعلام می شود و به دنبال آن وزارت کار و امور اجتماعی هم امروز را تعطیل عمومی اعلام کرد. بر اساس این گزارش، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان مقرر کرده است در ماه مبارک رمضان کار در تمام بخش‌ها از ساعت 8 صبح آغاز و ساعت 13 بعد از ظهر پایان یابد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان خواست به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس کند. عبدالله عبدالله امروز در پیامی به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان گفت طالبان به ندای مردم افغانستان پاسخ دهند و دست از کشتار و خونریزی بردارند. و افزود مردم افغانستان در ماه نیایش، طاعت و عبادت، مسلمانان و روزداران حتی در مساجد و عبادتگاه ها احساس امنیت و آرامش نمی کنند. در پیام رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان آمده است که در ماه مبارک رمضان عالمان دین و روحانیان و متنفذان می توانند با استفاده از منابر، مساجد و تکیه خانه ها در روشنایی احکام دین مقدس اسلام و متون دینی با تنویر افکار عمومی و همچنان محکومیت خشونت، تندروی، خونریزی و جنایت بپردازند. این در حالی است که طالبان پیش از این بارها درخواست برای برقراری آتش بس را رد کرده است. و اما ابراز اطمینان دولت پاکستان از همکاری در پروسه صلح افغانستان، عنوان گزارش همکار ما قریشی از کابل است که دعوت میکنم بشنوید.
به نام خدا. مقامات پاکستانی از همکاری اسلام آباد برای پیروزی روند صلح افغانستان اطمینان می‌دهد. این مطلب را محمد عمر داوودزئی نماینده خاص رئیس جمهور برای پاکستان و اجماع منطقه ابراز نموده گفت مقامات پاکستانی از همکاری کامل اسلام آباد برای موفقیت پروسه صلح افغانستان اطمینان دادند. داوودزئی در خصوص نفوذ اسلام آباد بر طالبان و استفاده از این نفوذ بر پیروزی روند صلح گفت پاکستان می‌تواند بر طالبان مشورت دهد اما نمیتواند امر کند.
خلاصه میکنم که تا پاکستان تاثیرگذاری خوددار و سر طالبان امر کرده نمیتواند.
و این نقش پاکستان را در روند صلح افغانستان مهم دانست و افزود پاکستان میتواند به طالبان مشوره بدهد اما نمیتواند به این گروه امر نماید. چرا که مقامات طالبان و پاکستان به گفته داوودزئی در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی نظریات متفاوت دارند. طالبان طبق توافقنامه دوحه خانه خروج این نیروها در زمان معین آن هستند اما پاکستان بر خروج مسئولانه مطابق شرایط از افغانستان نظر دارد. این دیدگاه ها در حال مطرح می شود که هیئت پارلمانی پیرامون صلح افغانستان قرار بود به کابل بنابر دعوت پارلمان افغانستان سفر کند که تیاره آن بدون نشست در میدان هوایی کابل بازگشت نمود. خبرنگار رادیو دری کابل.
فرمانده پلیس ولایت تخار افغانستان کشته شد. خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار امروز گفت محمد ابراهیم دوراندیش دوشنبه شب هنگام بازداشت یک مجرم در حوزه سوم امنیتی شهر طالقان کشته شد. پس از کشته شدن راز محمد دوراندیش، فرمانده پلیس ولایت تخار، در سال گذشته محمد ابراهیم دوراندیش به جای وی منصوب شده بود. توزیع بسته های کمکی در منطقه پامیر و ولسوالی واخان بدخشان به خانواده های نیازمند از سوی اداره حوادث این ولایت، عنوان گزارش همکار ما عرفان برزگر از شمال شرق افغانستان است.
وزارت دولت در امور حوادث با نشر خبرنامه می گوید که بسته های کمکی را برای 130 خانواده در منطقه پامیر ولسوالی واخان توزیع کرده است. در خبرنامه این اداره آمده که بسته های کمکی از طریق کشور تاجکستان به این منطقه انتقال و به تاریخ 22 حمل توزیع شده است. فرید نیکپور رئیس اداره حوادث بدخشان گفت این کمک ها شامل پول نقد، مواد غذایی و غیر غذایی می گردد. او گفت پول نقد برای هر خانواده 5000 افغانی، مواد غذایی یک بوری آرد، یک بوری برنج 25 کیلویی، 5 لیتر روغن، 2 کیلو چای سیاه و سبز، 7 کیلو شکر، 7 کیلو لوبیا، 10 قوطی بیسکویت گندمی و مواد غیر غذایی، جمپر مردانه و بچگانه، جاکت زنانه، پاپوش های مردانه، زنانه و بچگانه، کمپل، کت های صحی و مواد بهداشتی را شامل می گردد. به گفته وی، مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به دلیل دور بودن راه رفت آمد از مسیر تاجیکستان مقدار مساعدت های نقدی و غیر نقدی را به پامیر بدخشان انتقال دادند.
کمک ها را باید یادآور شم، کمک های دو ماه قبل که جناب وزیر صاحب به پامیر ها رفته بود، پامیر کوچک ما مواد غذایی و غیر غذایی و دارو و شمول پول نقد ما توزیع کردیم و این بار از طریق مسیر تاجیکستان به ادامه همون کمک های دو ماه قبل به پامیر کلان ما کمک ها را شامل حدودا 20 قلم مواد به شمول 5000 افغانی به هر فامیل ما کمک مساعدت به مردم کردیم که یک رای دشوارگذر بود. حدودا 20 روز امو ماموریت ما دوام کرد.
سمیع الله سیحون فعال مدنی و استاد دانشگاه در بدخشان توزیع این کمک ها را در منطقه پامیر بدخشان بسیار مؤثر میداند. میگوید که بخشی از این کمک های صورت گرفته شامل ادویه و ویتامین دی میگردد که از عمده ترین کمبودی های مردم پامیر است. و گفته استاد سیحون، کمبودی دارو و پزشک از مشکلات عمده در پامیر خرد و بزرگ به حساب می رود و دولت باید در ادامه کمک هایش به مشکلات صحی مردم رسیدگی نماید. به گفته این فعال مدنی، مردم پامیر با مرکز ولایت بدخشان راه رفت آمد ندارند و دشوار گذر بودن این منطقه از عمده ترین چالش ها به حساب می رود. او می گوید سالانه به دلیل مشکلات سوء تغذیه و کمبود ویتامین دی شمار زیاد جان هایشان را از دست می دهند.
و اینا بخش بزرگی از نیازمندیانشون از مسیر تاجیکستان بر طرف میکنن و از طرفی هم منطقه به دلیلی که از سطح بر بسیار بلند است کشت و زراعت در اونجا نمیشه و مردم با مشکلات کمبود غذایی مواجه هستن، هم از حالا این مشکل جدیتر داشتن و امسال به دلیلی که اینا با منابع غذایی خوب دسترسی نداشتن با کمبود ویتامین دی مواجه شدن و بعضی بیماری ها در منطقه شیوع پیدا کرد. شیوع بیماری های ناشی از کمبود ویتامین دی سبب شد که حکومت مرکزی توجه کنه که این کمک ها واقعا مشکل مردم را به صورت چشمگیر به حد اقل میرسونه، چون یک طرف میتونن با مواد غذایی دسترسی پیدا کنه و طرفی هم بیماری هایی که در منطقه شیوع پیدا کرده توسط داروها درمان شوه و مردم از این مشکلات نجات پیدا کنند. واقعا توجه حکومت مرکزی اخیرا در بخش توجه به مناطق پامیر زمین جدی بوده، قابل ملاحظه بوده و ادامه وضعیت میتونه که مردم از سنگنای زندگی نجات بده.
سمیع الله سیحون می‌افزاید که توجه حکومت در یک سال اخیر به مردم ولسوالی پامیر بوده و اما میگوید که کمک های صورت گرفته بسنده نیست و باید در بخش های بیشتر عرضه خدمات صورت گیرد. دو ماه پیش وزیر دولت در امور حوادث به منطقه پامیر کوچک بدخشان رفت و برای 170 خانواده بسته های کمکی و دارو توزیع کرد. در یک سال اخیر بیش از 1000 خانواده از مردم در ولسوالی های پامیر خرد و بزرگ از سوی دولت کمک شدند. باشندگان محل با اظهار قدردانی از توجه حکومت مرکزی میگویند اگر این کمک ها را دریافت نمی کردند در پیشبرد امور زندگی با دشواری های زیادی روبرو می گردیدند. خبرنگار رادیو دری، شهر فیض آباد، بدخشان.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تحریم چند مقام و نهاد ایرانی توسط اتحادیه اروپا تاکید کرد اروپا نه آبرویی دارد و نه جایگاهی که مقامات ایرانی را تحریم کند. محمد جواد ظریف در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه روسیه تصریح کرد اروپا از جست‌های خالی و بی‌اساس به اصطلاح خودشان حقوق بشری برگردند و واقعیات را نگاه کنند. اروپایی‌ها باید به فکر حیثیت خودشان باشند. اروپا در جایگاه برتر اخلاقی قرار ندارد. اروپا نمیتواند دنیا را موعظه کند. ظریف با تاکید بر این که ما هیچ مشکلی برای بازگشت به تعهدات برجامی نداریم گفت امریکایی ها باید بدانند نه تحریم و نه اقدامات خرابکارانه ابزار مذاکراتی برای آنها نخواهد داد و این اقدامات فقط وضعیت را برای آنها دشوارتر میکند. وزیر امور خارجه روسیه نیز در این نشست خبری تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران را اشتباه بزرگ و بدتر از جرم توصیف کرد و گفت که این رویکرد اتحادیه اروپا نشان می‌دهد آنها نمی‌دانند در زمینه حقوق بشر چه اتفاقی در اروپا می‌افتد. لاوروف همچنین تاکید کرد هر گونه تلاش برای برهم زدن روند برجام را محکوم می‌کنیم. چوی جون کان قائم مقام وزیر کوریا که در قالب هیئت صدر اعظم این کشور به تهران سفر کرده بود روز دوشنبه با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. عراقچی با اشاره به سفر صدر اعظم کوریا به تهران که در تاریخ مناسبات دو کشور بعد از انقلاب بی سابقه می باشد گفت با تبادل هیئت در چنین سطحی انتظار مردم ایجاد یک تحول عمده در مناسبات دو کشور می باشد و لذا کوریای جنوبی باید هرچه سریعتر اقدام عملی برای رفع مشکلات روابط دو کشور انجام دهد. او ادامه داد که اقدام غیرقانونی بانک‌های کوریایی در بلوکه کردن منابع مالی ایران موجب از دست رفتن اعتماد و جایگاه کوریا نزد ملت ایران شده که جبران آن کار آسانی نخواهد بود. چوی نیز با ابراز خرسندی از این که ظرف 3 ماه گذشته دوبار به عنوان قائم مقام وزیر خارجه کوریا به ایران سفر کرده تاکید کرد حل مشکلات و تقویت روابط از اولویت‌های اصلی در روابط دو جانبه و توسعه مناسبات می باشد. و همچنین از آن کرد که خساراتی که شرکت‌های کوریایی در نتیجه تحریم‌های آمریکا علیه ایران متحمل شدند بسیار گسترده بوده و ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن شرایط جدید امکان حل این مشکلات فراهم شود. ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام کرد که فردا چهارشنبه اول روز ماه مبارک رمضان 1442 در ایران خواهد بود. بر اساس گزارش گروه‌های رصدی ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سراسر کشور هلال ماه رمضان در غروب روز دوشنبه رؤیت نشد. بنابر این ماه شعبان 30 روزه بوده و فردا چهارشنبه اولین روز از ماه مبارک رمضان 1442 قمری در ایران خواهد بود. رئیس شورای عالی سیاست دولت نجات ملی یمن تاکید کرد هر گونه تنش نظامی از سوی ائتلاف متجاوز سعودی با شدت بیشتری پاسخ داده خواهد شد. مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی دولت نجات ملی یمن گفت ادامه محاصره و تجاوز ائتلاف سعودی علیه مردم این کشور برای 7 سال متوالی و مصادره کشتی‌های نفتی به همه جهان ثابت می‌کند که کشورهای متجاوز به ویژه آمریکا فاقد هر گونه ارزش انسانی هستند. المشاط با بیان اینکه صحبت دشمن در مورد صلح چیزی جز سرپوش گذاشتن بر جنایات شنیع آنها علیه مردم یمن نیست، از کشورهای ائتلاف متجاوز خواست زبان جنگ را کنار بگذارد و به صلح متوسل شوند. المشاط همچنین عربستان سعودی را به بازداشت مهاجران در خارج از کشور در گذرگاه مرزی عربستان و جلوگیری از بازگشت آنها به یمن متهم کرد و افزود که چنین اقدامات غیر انسانی بیانگر میزان تجاوزات رژیم سعودی به مردم یمن است. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با اشاره به تلاش تل اویو برای جلوگیری از برگزاری انتخابات فلسطین در قدس اشغالی گفت از حق خود برای برگزاری انتخابات در قدس کوتاه نخواهیم آمد. عبداللطیف القانو با تلاش‌های خصمانه رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از برگزاری انتخابات فلسطین در قدس اشغالی واکنش نشان داد. القانو تاکید کرد گروه‌های فلسطینی باید با سازوکار مشترک جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای دست کشیدن از اقدامات خصمانه آن دست یابند. این مقام فلسطینی با بیان اینکه از حق خود برای برگزاری انتخابات در قدس کوتاه نخواهیم آمد تصریح کرد که حق فلسطینیان در برگزاری انتخابات در قدس برای آنها محفوظ است و ما از تمامی ابزارها برای استفاده از این حق بهره برداری میکنیم و این شهر اشغالی را به صحنه نبرد با صهیونیسم تبدیل خواهیم کرد. قرار است انتخابات پارلمانی فلسطین در تاریخ 22 ماه می 2021 برگزار شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. عقب نشینی طالبان از نشست استانبول، شکست طرح آمریکا. درخواست عبدالله برای آتش بس در افغانستان در ماه مبارک رمضان. دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه و هشدار یمن به ائتلاف سعودی درباره عواقب تشدید حملات به این کشور. شنونده های عزیز، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. زاهد چودری سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اخیراً در یک نشست خبری گفت که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان باید به طور منظم و مسئولانه انجام شود. وی تاکید کرد که خروج شتاب زده این نیروها خلأ ایجاد خواهد کرد و عناصر تروریستی می توانند از آن استفاده کنند و افرادی نیز ممکن است از آن برای تخریب روند صلح بهره ببرند. پیش از این نیز عمران خان صدر اعظم پاکستان با هشدار نسبت به خروج شتاب زده نیروهای خارجی از افغانستان گفته بود که خرابکاران منطقوی ممکن است از بی‌ثباتی در این کشور برای منافع خود استفاده کنند. در این باره تحلیل دکتر عبدالقادر کمالی استاد دانشگاه را در گفتگو با همکارم شجاعی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترم شما و همچنان شنوندگان محترم. خدمت شما شد که بحث حضور نیروهای خارجی به نظر می رسد که مشکل اصلی جنگ و درگیری و نزاع و اختلاف 40 ساله اخیر افغانستان است. خصوصا نیروهای مخالف دولت جنگ و مبارزه بوده. دلیل اصلیش حضور خارجی ها و اشغال افغانستان توسط آنان می‌داند و به همین دلیل توجیهی که اونها از مبارزهشان بر علیه دولت داره توجیه اشغال افغانستان هست و کشورهایی که به هر حال مثل پاکستان و بعضی کشورهایی که منافع آنها گره خورده از منافع خارجی ها متاسفانه در طول حداقل یک دهه اخیر موازی متناقض، موازی بسیار غیر اصولی گرفته. مثلا در یک برهه اونها و که حمایت کردن از حضور نیروهای خارجی و اساکر خارجی و امکانات و مثلا هم امکانات بزرگی هم امکانات انسانی خود در اختیار از اونها قرار داده و از سوی دیگر کمک کردن به کسایی که بر علیه حضور خارجی ها جنگ میکردن. یعنی تناقض آشکار در سیاست خارجی و در عمل کرده کشور همسایه ما پاکستان دیده میشه. خب اونا سالها طالبان و سایر مخالفین دولت تقویت کردن، حمایت کردن، جا دادن و تا بر علیه دولت بجنگه تا بتونه منافع دونار در افغانستان تامین میکنه و اخیراً موضعی که اونا در حمایت از نیروهای ناتو گرفته شاید برگرده به این موضوع که اونها رابطه دو طرفه که با امریکایی ها و ناتو و طالبان داره این رو بخواه حفظ بکنه. یعنی یک در اون مسئله است، میگه یکی به نیخ بزنه یکی به پندان. پاکستان تا حالا تقریبا این حالت دیگانه داشته و فکر میکنم که این موضوعی در خارجه پاکستان هم برگرفته از این سیاست هم باشه.
دکتر صاحب کمالی، آیا این حمایت پاکستانی ها از خارجی ها میتونه به طالبا هم تأثیر گذار باشه که در معاهده خودشان با امریکایی ها یک بازنگری بکنن؟ چون در اون معاهده اعلام شده که باید اساکر خارجی از افغانستان خارج بشن و از طرفی هم ما همطوری که حالا شما هم فرمودید نمیتونیم نقش پاکستان را بر ایدولوژی طالبا نادیده بگیریم.
پاکستان به خاطر اینکه رابطه با آمریکا داره و رابطه‌اش هم رابطه بسیار در یک سطح بالایی هست و سالانه میلیون ها دلار کمک از آمریکا دریافت میکنه، نمیتونه پاکستان و نمیخواهد که رابطه خودش با آمریکا قطع بکنه و حتی سعی در تضعیفش نداره و همیشه سعی کرده که اونها دل آمریکایی‌ها را به هر طریقی که میشه دست بیاره. و از سوی دیگر اگر بخواهد پاکستانی‌ها در افغانستان یک جای پای داشته باشه و اون تعبیری حیات خدمت که از افغانستان داره اگر داشته باشه، اونا باید با طالبان تعامل داشته باشه، باید با طالبان در این صورت اونا در صدد از کردن جمع کردن بین این دوتاست که هم حمایت ذهنی آمریکا داشته باشه و هم طالبان. و از سوی دیگر پاکستان در این اواخر اینطوری برداشت میشه از مذاکراتی که در دوحه بوده و در روسیه بوده که طالبان از یک آدرس دیگه تغذیه و حمایت نمیشه، بلکه آدرس های متعددی برای خود ایجاد کرده و این نشان میده که طالبان در آینده یعنی حقیقت موتی و فرماندار و فرماندردار پاکستان نخواهد بود، چون آدرس های دیگه برای خودشان به وجود آورده. به همین دلیل به نظر میرسه که پاکستانی ها میخواهد که بازی دوگانه طالبا و آمریکا داشته باشه که اگر طالبا یک وقت از اونا سرپیچی کرد بگوید که آقا اون نیروهای آمریکایی است، باز اونمو سوراغوراست و اونمو موشکای آمریکایی به دنبال شماست و شما جای پا ندارید. و اگر آمریکایی ها مثلا با آمریکایی ها قطع و باز میگه که آقا اونمو طالبا است و برجای بسیدهی سازمان تجارت جهانی است و اونو مدفع. به همین دلیل این بازی مشکرده و بازی بگانه به تعبیر ما ادامه خواهد داشت.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به منظور بازگرداندن صلح به این کشور توصیه کرد که یک دولت موقت برای دوره 3 ساله ایجاد شود. طبق اعلام شبکه یک تلویزیون افغانستان، دولت موقت شامل رئیس جمهور و صدر اعظم می شود و هر یک از آنها دارای 4 معاون خواهند بود که یکی از آنها زن است. علاوه بر این، سند مذکور ضرورت در نظر گرفتن ترکیب قومی هنگام انجام انتصابات و دیگر تصمیم‌ها را بیان می‌کند. این موضوع را همکار ما شجاعی با خانم ناطق پژوهشگر امور زنان و صلح در میان گذاشته است.
حکومت موقت ترکیب نگرانی بار میاره واقعی خصوصاً برای بانوان چیزی موقت باشد، شاید ایستالای از بعضی کسایی که شروعش هم میخواهند در افغانستان به وجود بیارن یک تر خوبی نباشه. مسئله جمهوری وقتی خوب بودم میتونه که یک کسی دستی قرار بگیره که انسانی باشه که به این جناب وابسته نباشه و کسی باشه که هیچ قومی با هیچ ملیت از هیچ قوم و ملیت جانبداری نکنه، یک آدمی با دانش با فهم تمام ملیت ها تمام مردم ها تمام اقوام ها از همه اینا نمایندگی کرده بکنه. صدارتی مسئله خوب است، یک قضیه‌زن باشه و
خانم ناطق، با توجه به اینکه آقای اشرف خانی هم بحث انتخابات زود هنگام را مطرح کرده بود، آیا این طرح دولت 3 ساله از طرف شورای عالی صلح مورد توافق آقای اشرف خانی هم قرار خواهد گرفت؟
خب مشکل همین است که هر کس برای خود طرح داره، یک طرح واقعی وجود نداره، این مشکل زاه هست. و مسئله انتخابات هم انتخابات زود هنگام کار ساده نیست در افغانستان. ما انتخاباتی که تجربه کردیم تجربه پس داریم که انتخابات در اینجا آنقدر شفاف نبوده و بازم مسئله انتخابات رفت خوب است که اگر مردم انتخاب کنند زیادی خوده و کسی را که او بتونه واقعا که در افغانستان یعنی در بختی از چالش بیرون کنند. اما اینا بحثایی است که باید با تعمل کار شده و انتخابات زنگام نتیجه خوب نداره.
چه مسائل باعث شده که این تلاش‌هایی که حالا صورت گرفته هم در قطر هم در مسکو بی نتیجه بوده در زمینه آوردن صلح به افغانستان؟
خوب اصلا در مسئله صلح است که مردم افغانستان میتونن که با نظریاتشان با مسئله‌های خودشان صلح بیارن، اصلا دیگر قرار علاقه‌مندی ندارن در یادی که در افغانستان صلح بیاره. هر کس به نفع اگر منفعت خود داری نبینن صلح به وجود نمیاد. مسئله دو مسئله بود که مسئول ساختن بود در مدت حساب انتخاباتی که در امریکا صورت گرفت و هر کس به منطقه خود چیزی بهتر هم میتونه و در اونجا مسئله که افغانستان پیشکش میتونه که قدر بین مردم افغان نیست. بازم قدمه های سیزر گرفته بازید مسئله سوه در ترکیه یعنی با وجود آوستی این امیدوار سنده است امیدوار است اینکه نتیجه خوب بسه و اینا باید تر و این باید تر که با هم باید موافقه برستن نفت که جنجال در اینجا برکاشه و واحد پس بنات خود چیزی بگیست درست امیدوارزه در اینجا کم میشه.
شما فکر میکنید که نگرانی جامعه زنان افغانستان از نشست های صلح و حکومت آینده افغانستان چی است؟
نگرانی ها واقعا از زنانی 20 سال قبل نیستن، زنانی که 10 سال قبل 20 سال قبل بودن نیستن و یک دستاورده های اینا به یک دانش رسیدن که امروز حتی دانش به سرنوشت خود نگرانی داره که نشکلی دستاورده هایشان زیر سوال قرار بگیره و قبلا تجربه هایی که داشتن یک نگرانی را برشان خلق کردن این مسئله که امروز مطرح میشه و در پانی یک نگرانی دارن همیگاری هایی هم دارن که تغییرات به وجود بیاد که مسئله فوکزن در اون مطرح شده هستن به پایی هایی داره و سرهایی در اینجا صحبت گرفته به خاطر مسئله زنان مسئله افراد لردان یک قسمی که زنان تلاش دارن امیدوارم امیدوار است که مردای افغانستان همی تلاش های به اینا داشته باشن که حقوق زنان پایمال نشه. این ما بسه نمیتن که در افغانستان فتر از حقوق زنان تعمیم میشه ولی اما حقوق نسیدی که تعمیم شده خیلی پر دستاورد بوده و این روز درست میخونن تحصیل میکنن و سفر میکنن این سفر کردن زن میکنی که در قانون اساسی بوده و مسئله تحصیل است تعلیم و شکرحت است همش این روز دیگرانی وقتا برآورده که نشه در این سلم که مذاکرات بسید میگیره و زنان قربانی شون.
استانبول ترکیه میزبان یک نشستی خواهد بود در زمینه افغانستان که حالا هم شورای عالی مصالحه، هم وزارت خارجه افغانستان، هم نمایندای سازمان ملل و همچنین آمریکایی‌ها گفتند که این نشست راهگشا خواهد بود در افغانستان. پیش بینی شما چی هست از این نشست؟
امیدواریم که این باشه. امید داریم و هم نگرانی داریم. امیدواریم ولی توقع ما باز بیشتر از جامعه جهانی است که با وجودی که همیشه از زن سخن گفتم ولی کار کمی را برای زنها انجام دادن این بار توقع ما همی هست که مسائلی که در اینجا مطرح میشه حقوق زنان از جمله مسائلی که باشه که در اونجا مطرح شوه و حمایت شوه زنان تا اینکه واقعا نگرانی های وقتی در طرف شده میتونه که حمایتگری داشته باشن اونجا به این خاطر امیدواری های ما همی هست که ما بتونیم در اینجا یک حمایتگرهایی داشته باشیم که از حقوق زنها مردانی که اینجور بادانش هستن و در این مذاکره میشینن دیگه ما باید بفهمیم ولی ما با یک سرهایی را میشنویم ولی یکی با پایه چی اصول میکانیزمهایی تو وارسی تلاشه ها و این مذاکره تو صورت میگیره هنوزم نمیدانیم که مثل زمین کدام حقوق است و کدام امتیاز است برای خصوصا برای زنها.
شنونده های عزیز به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما به سمع شما خوبان شنونده رسید.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنوندای عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه ما آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های عزیز، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به آخرین رویدادها در مورد نشست استانبول. محمد اشرف غنی در همایشی از طریق مجازی از گروه طالبان خواست در لوی جرگه حضور یابد تا خواسته ها و مطالبات خود را از این طریق با مردم افغانستان در میان بگذارد. رئیس جمهوری افغانستان گفته به منظور جلوگیری از بازگشت دوباره گروه طالبان به جنگ پس از برقراری صلح باید با این گروه یک میثاق ملی امضا شود. دعوت از طالبان برای شرکت در نشست لوی جرگه از سوی رئیس جمهوری افغانستان بعد تازه برنامه وی برای استقرار صلح در این کشور مبتنی بر پذیرش عمومی در نحوه مشارکت این گروه در قدرت است. اشرف غنی پس از مخالفت طالبان با پیشنهادات قبلی وی از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام، این بار با طرح مشارکت این گروه در نشست لوی جرگه تلاش دارد تا طالبان را به ورود به یک روند غیر دولتی برای تصمیم گیری درباره درخواست ها و مطالبات این گروه ترغیب کند. در همین حال معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید به هیچ صورت دیگر سلطه طالبان بر مردم افغانستان قابل تحمیل نیست و این گروه باید بپذیرد جزء افغانستان باشد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان دیروز در مورد جلسه سران حکومت با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفت آنان به خلیلزاد گفتند آجنده اول نشست ترکیه از سوی دولت این است که طالبان مجبورند که بپذیرند افغانستان طالب شدنی نیست و باید اصول را بپذیرند. آقای صالح افزود آجنده دولت افغانستان در ترکیه مسئله آتش بس و ساختن حکومت صلح است. صالح طرح محمد اشرف غنی برای نشست ترکیه را جامع و واحد خوانده و تاکید کرد
ما مطمئن هستیم که طرح جمهوری اسلامی افغانستان طرح واحدی در نشست ترکیه خواهد بود. یکی از دلایل که طرح واحد خواهد بود به خاطر که رئیس جمهور واضح ساختند که انتخابات زود هنگام میخواین و در انتخابات خود را نامزد نمیکنند. مهمترین نقطه طرح رئیس جمهور افغانستانی است که صلح باید معامله 25 نفر نباشد. صلح قابل هضم به تمام جامعه باشد. صلح اقتدار قومی، سمتی، زبانی، گروهی، فکری نباشد. اقتدار تمام ملت افغانستان در او تمثیل شود و صلح پایان ببخشد و تمام تمام دلایل که ما در جنگ بودیم، الا کسایی که تلاش دارن با ایجاد یک زمانبندی با استجالیت و سرسری یا به اصطلاح افغانستان با گل و کلخ پل بسازن و امکان نداره. به او خاطر صلح جناب رئیس جمهور از دید فکری عمیق‌ترین طرح هست که ما تا حال دیدیم.
قرار است به زودی نشست ترکیه برگزار شود. این در حالی است که هنوز هم به نظر می رسد دولت و گروه طالبان هر کدام بر مواضع خود تاکید دارند. در این شرایط هدف سفر زلمه خلیلزاد به کابل چیست؟ تاج نوری کارشناس سیاسی در این باره می گوید
دقیقا گرچه آقای خلیلزاد سفرهای زیادی در قسمت صلح بر افغانستان داشت و تا اکنون نتایجی را که مردم افغانستان در انتظارش بودند و اون نتایج نرسیدیم و مردم هم تقریبا از این نشستها تا حدی خسته و ناراحت هستند، ولی با آن هم مسئله آمدن خلیلزاد این بار به کابل چند تا موضوعی را در قبال داره. یکی هم این که شما در جریان هستین که یک طرحی هم از طرف امریکایی ها برای حکومت مشارکتی و یا هم دولت مشارکتی است که با مقامات افغان در اینجا گفتگوهای خود را و رایزنی های خود را انجام خواهد داد. و موضوع دوم مسئله نشست قطر و اهمیت از او برای امریکایی ها، بدون شک چون مسائل اونجا نهفته هست که امریکایی ها می خواهند که حداقل در این نشست با نتایجی که در انتظار دارن و می خواهند به همون نتایج برسند که یکی از اون اهداف شما هم در جریان هستین که تا مای می طبق یمو موافقت نامه‌ای که امریکا با طالبان امضا کرده باید نیروهای خارجی و یا هم نیروهای امریکایی از افغانستان براید و این فرصت زمانی هم برشان یک اهمیتی ویژه‌ای را داره که بسیار کم هست و در استانبول بتانن یک قسمت مهمی قضیه افغانستان را اونجا جمع بکنن و دست پیدا بکنن به یک صلحی که مردم افغانستان، ولی اینجا دیدگاه ها خیلی ها متفاوت است نسبت به این قضیه.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم از نهایی شدن پیشنویس طرح صلح افغانستان خبر داده، اما با توجه به دیدگاه های طالبان و حکومت افغانستان در مورد نشست استانبول چقدر میتوان امیدوار بود که این نشست منتج به صلح شود؟ لیاقت علی امینی کارشناس سیاسی:
با توجه به این دیدگاهی که طالبان داره و تا هنوز هم باورمندی در جهت آوردن صلح از طریق مذاکره نداره و حتی آوردن یک نظام مشترک سیاسی را از طریق گفتگو اونا تا هنوز به این باور نرسیده، بسیار بسیار مشکل به نظر میرسه که این طرح پیشنهادی شورای عالی مصالحه ملی را اونا در این نشست بپذیره.
اما آیا برای خارج شدن از این بنبست که آقای امینی هم اشاره کردن راهکاری وجود دارد؟ آقای امینی در ادامه به این سوال پاسخ داده.
اون چه که از نشست استانبول انتظار میره اینه که با توجه به دیدگاه ها و یا طرح‌های هر دو جانب باید نشست چند روزه‌ای که در استانبول دایر میشه برگزار میشه، باید بتانه دیدگاه ها را با همدیگر نزدیک بسازه و یک طرح و یک رای حل را در واقع رای حل سوم ارائه بدارن که برای هر دو جانب قابل قبول باشه. اما این طرح هایی که هر دو جانب یا دیدگاه هایی که دو طرف قضیه فعلا داره، بله دقیق همیست که امکانش نیست که با این دیدگاه ها هر دو جانب به یک نتیجه برسه.
از سوی دیگر برخی کارشناسان میگویند حتی اگر نشست استانبول منجر به توافق شود، باز هم گروه های تروریستی دیگری هم وجود دارند که همچنان به دنبال ایجاد ناامنی در افغانستان هستند. اخیراً کمیته نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی درباره نقش القاعده در خشونت های افغانستان اعلام کرد همچنان حدود 600 تن از عناصر این گروه تروریستی در 18 ولایت افغانستان حضور دارند و به حملات ضد نیروهای دولتی ادامه می دهند. در این گزارش آمده است که عناصر القاعده و گروه‌های وابسته در ماه‌های پس از امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در ده‌ها حمله در ولایت‌های مختلف افغانستان دست داشتند. وزارت دفاع افغانستان هم تایید کرد با وجود تعهد طالبان و قطع روابط با القاعده و شورشیان خارجی دیگر در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، هنوز هم طالبان با القاعده پیوند دارند. در این باره نظر پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل منطقه را پرسیدیم.
این چه مسلمه اینه که دو تا ابتکاری که مسکو روسا به خرج دادن و ابتکاری که امریکایی‌ها بعد از دوحه در استانبول ترکیه دارن به صلاح سازماندهی میکنن و به خرج دادن، این سه تا دیدگاه یا سه تا جریان، جریان داخلی، جریان منطقی و جریان بین‌المللی دارن هماهنگ میشن بر سر این که افغانستان رو یه صلح و ثبات برسونه. حالا تا چه اندازه موفق بشن اون بحث جداییه، ولی تو این فضا که انتظار میره که یه صلح و ثباتی در افغانستان وجود بیاد، به نظر میرسه که یک کشورهای یه جریاناتی بدشون نمیاد که داعش در افغانستان رشد بکنه و جایگزین طالبان بشه. طالبان به هر حال اگر بیا شریک قدرت بشه دیگه قدرت نظامی با معنا که علیه دولت مرکزی باشه که نخواهد داشت، نیروهاش احتمالاً ادغام میشن در ارتش و نیروهای امنیتی فعلی، و یک جریان دیگری که پرچم داعش میبره بالا اونا هستن که به نظر میرسه که سازمان القاعده و داعش و بخشی از طالبان خواهند بود و نیروهای منطقه‌ای و به اصطلاح قومی که در منطقه حضور دارن.
خب شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن. یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش‌ها ساخت و تولید و نشر برنامه‌هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و زمان پخش برنامه حسن همجواری رسیدیم که در این لحظه تقدیم شما عزیزان و سروران گرامی می‌گردد.
حسن همجواری
رحمان رحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با برنامه این هفته حسن همجواری از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی که در برنامه این هفته به آن می‌پردازیم مذاکرات وزیر دفاع تاجیکستان در تهران و رویکردهای مشترک در زمینه همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین دو کشور هست. با ما همراه باشید. روابط ایران و تاجیکستان همواره با اهمیت بوده و این اهمیت بیش از هر چیز و سبب پیوندهای میان دو کشور است. با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت روابط دو جانبه، وزیر دفاع تاجیکستان سه‌شنبه هفته گذشته در تهران با وزیر دفاع ایران دیدار و درباره جنبه‌های مختلف روابط دو جانبه و ویژه تقویت همکاری‌های دو کشور در زمینه امنیت گفتگو و تبادل نظر کرد. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با سپهبد شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان و هیئت همراه با بیان اینکه توسعه حضور داعش و گروه‌های افراطگرا در برخی کشورهای منطقه موضوع مهم و حساسی است گفت همواره مخالفت خود را با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در جنگ‌ها و درگیری‌های مختلف اعلام کرده‌ایم و تفاوتی نمی کند این حضور در سوریه، عراق و افغانستان باشد یا در جای دیگر.
دو کشور با تهدید تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه مواجهند. کل منطقه ما با این تهدید مواجهه و هر دو مخالف این نوع تهدیدات هستیم که عمدتاً ریشه اونها در دخالت‌های بیگانگان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.
مباحث نظامی از جمله همکاری‌های آموزشی و غیر اون مذاکره شد که این برنامه‌ریزی خواهد شد و قطعاً همکاری دو نیروی مسلح ایران و جمهوری تاجیکستان در ارتقاء امنیت و ثبات در منطقه و توسعه نیروهای مسلح تاجیکستان و استفاده از تجارب دو کشور تأثیر مثبتی خواهد داشت.
امیر حاتمی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با رویکرد حل و فصل مشکلات و مسائل منطقه، با حضور و مشارکت خود در کشورهای منطقه، هزینه زیادی برای بازگشت صلح و ثبات در منطقه متحمل شده است که مهمترین و البته جبران ناپذیرترین آن شهادت سردار سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم و افراط گرایی بوده است. سپهبد شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران، همکاری های دو کشور را در برقراری صلح، ثبات و امنیت منطقه بسیار حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد. مناقشه ها و ناامنی های موجود در منطقه ضرورت همکاری های دو کشور را در مقابله با تروریسم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر دوچندان می کند.
در مسئول امنیت منطقوی مبارزه با تروریسم بین المللی، اکستریمیزم و دیگر تهدید و خطرهای جهانی امروزه مبادله افکار نمودیم.
حسین عسکریان، کارشناس مسائل آسیای میانه، با اشاره به فعالیت گروه های تروریستی در منطقه، همکاری های امنیتی بین دو کشور را ضروری می داند و معتقد است که در صورت بروز ناآرامی و بی‌ثباتی در آن، کل منطقه تحت تأثیر قرار می گیرد. وی تصریح می کند اکنون بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، نگرانی هایی از حضور و فعالیت مجدد نیروهای داعشی در کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. لذا همکاری ایران با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان می تواند به صلح و ثبات منطقه و در نهایت امنیت آن کمک کند. نقش ایران در برقراری صلح و پایان مناقشه در تاجیکستان و همچنین مشارکت فعال در کمک به حل مناقشه قره‌باغ و پیشبرد مذاکرات صلح در افغانستان از اقداماتی است که رویکردها در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. از این دیدگاه تأکید وزیر دفاع ایران بر همکاری‌های دفاعی و تسلیحاتی و استقبال تاجیکستان از این پیشنهاد فرصت جدیدی برای همکاری‌های امنیتی در منطقه ایجاد خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه کنفرانس قلب آسیا که اخیراً در تاجیکستان برگزار شد بر همین نکته تاکید کرد و با اشاره به پایان دوره تک قطبی و غرب سالاری در نظام بین الملل اهمیت آسیا و کشورهای منطقه در معادلات امنیتی و روابط بین الملل را خاطر نشان کرد. اگر از این منظر به مناسبات ایران با کشورهای آسیای مرکزی نگریسته شود، میتوان به این جمع‌بندی رسید که تقویت همگرایی‌های امنیتی و استفاده از ظرفیت‌های درون منطقه‌ای یک ضرورت راهبردی است. به عبارت دیگر باید گفت ایران و آسیای مرکزی به دلیل موقعیت ویژه ژئوپلیتیک، اقتصادی، تمدنی و استراتژیک همواره در معرض تهدیدهای گوناگون قرار داشتند و این مسئله ضرورت همکاری استراتژیک و امنیتی را برای کشورهای منطقه ایجاد کرده است. سفر سپهبد شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان به تهران و مذاکرات وی و هیئت همراه با امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد.
از دوشنبه تا کاب